نهاية الدراية جلد دو صفحه 324 تعلیقه 172 سیوم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وعجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى أطال بفارك ومنجز ما وعدك من الناس والتعيد في حلاك عدوك وإظهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من صنع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من صبى مساءك. أنا إلى الله منهم بريء، وممن والاهم ومالأهم وعانهم عليه. أشهد أنك والأئمة من ولك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منها أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخون رحمت الله علیه، بعد از بیان مقدمات استدلالی که بر قول به امتناع بیان فرمودند، این چنین می فرمایند که در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 160. اذا عرفت ما مهدناه عرفت ان المجمع حیث کان واحدا وجودا و ذاتا کان تعلق الامر و النهی به محالا ولو کان تعلقهما به به عنوان لما عرفت من کون فعل المکلف به حقیقته و واقعیته الصادرت عن متعلقا للاحکام لا به عناوینه طارعت علیه و ان قائل تجتماع الزدین فیه لا تکاد و ترتفع و بکون الاحکام تتعلق به طبایع الافراد. خب مرحوم آخوند اعتقاد داشتند که احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیت اینها مزاد یک دیگرند و دو زد در موضوع واحد در زمان واحد قابل جمع نیست و از اون جایی که متعلق حکم اون فعل صادر از مکلف هست و از اون جایی که مفروض این است که یک فعل از مکلف صادر شده، بنابراین اگر قائل باشیم که هم امر ثابت است و هم نهی، معنای او اجتماع امر و نهی نسبت به اون فعل واحد بوده و این یعنی اجتماع ضدین. خب در بحث‌های سابق مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این استدلال مرحوم آخوند رو که خودشون در بحوث اذعان داشتن که قوی ترین دلیل بر امتناع همین کلام مرحوم آخوند هست، خب مقدمات این استدلال رو مخدوش دونستند. احکام خمسه در مرتبه فعلیت با یکدیگر تضاد ندارند، چه ما حکم فعلی را اون اراده و کراهت نفسانی تفسیر کنیم و چه اون بعث و زجر اعتباری عقلایی تفسیر کنیم و متعلق حکم هم اون فعل صادر از مکلف نیست بلکه اون وجود عنوانی طبیعت هست، وجود عنوانی طبیعت صلات و وجود عنوانی طبیعت غصب. بر این اساس دو مقدمه نخست از چهار مقدمه استدلال مرحوم آخوند این ناتمام بوده. طبیعتاً وقتی دو مقدمه از مقدمات یک استدلال مورد خدشه قرار بگیره اون استدلال عقیم خواهد بود و منتج نتیجه مطلوب نخواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی در ابتدای این تعلیقه 172 این مطلب رو بیان میکنه. خب پس بر اساس مباحث قبلی نتیجه و مختار مرحوم محقق اصفهانی غیر از مختار مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آخوند قائل به امتناع میشن ولی مرحوم محقق اصفهانی قائل به جواز اجتماع امر نهی میشن، از این نظر که تضاد در کار نیست. منتها در مقدمات دهگانه این که مرحوم آخوند در ابتدای اجتماع و نهی بیان داشتن، اونجا از جمله مقدمات بیان این مطلب بود که قید مندوحه در محل بحث معتبر نیست، چون ما در مسئله اجتماع در صدد بررسی استحاله در خود تکلیف هستیم، یعنی تکلیف المحال. آیا فرض وجود امر و نه این مستلزم التکلیف المحال هست یا نیست؟ اما التکلیف بالمحال، تکلیف به محال، تکلیف به معنایتا، این از محور بحث خارجه. این فرماش من آخون بود. اگر خاطر شریف دوستان باشه، در همون صفحه 296 جلد 2 نهایت الدرایه تعلیقه 257، اونجا احمد اسماعیل همونن که نه، اون چه که اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی به دنبال اوست، خصوص جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اون جواز حیثی نیست. یعنی نمیخوایم از حیث مسئله تضاد بحث رو پیش ببریم، بلکه جواز بالفعله. اینجا چون بیان داشتن که غرض اصولی مترتبه بر جواز فعلیه نه جواز حیثی. خب این ادعای مرحوم محقق اصفهانی این معنا رو میطلبه که محاذیر متوهمه در اجتماع امر و نهی مورد بررسی قرار بگیره و بحث مقصور بر خصوص محذور تضاد نشه. و همین جهت ایشون در این تعلیقه 172 صفحه 324 وقتی که محذور تضاد رو نفی کردن و اون مختار خودشون رو بیان کردن، به سایر محاذیر می‌پردازن که حالا محاذیر دیگه وجود داره در جلوی پای اصولی و در مسیر راه او. آیا محاذیر دیگری غیر از محذور اجتماع ضدن وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا سه تا محذور دیگه ممکنه مورد توهم قرار بگیره. یکی محذور تکلیف به محال هست، یعنی مولا با امر به صلات تکلیف کند عبد خودش رو، تکلیف ایجابی داشته باشه نسبت به فعلی که مکلف قدرت شرعی برای او نداره، چون حرام قصد. این یک تکلیف، یک محذور. محذور دیگه محذور لزوم نقض غرض هست. اگر مولا در کنار زجر از قصد بأس نسبت به صلات رو هم داشته باشه، اینجا نقض غرض پیش میاد. و محذور سوم محذور تقرب به مبعد هست. عبد با اتیانه به صلات در دار رسمی تقرب جسته به مولای خودش با فعلی که اون فعل مبعد اوه. این سه محذور در کنار اون محذور اجتماع ضدین میشن محاذیر چهارگانه مسئله اجتماع بوده. اون چه که در کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فقط مطرح شده، این محذور تضاد هست، ولی مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه ایشون نه اون سه محذور دیگر رو هم مورد بررسی قرار میدن. لذا از این جهت این تعلیقه مبارکه 172 حائز اهمیت خواهد بود، چون در این تعلیقه فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی نسبت به تمامی محاذیری که در مسئله اجتماع امر و نهی متوهم هست، تمامی اون محاذیر مورد بررسی قرار میگیره، که البته در پایان امر مورد نفی هم قرار میگیره و ایشون فتوا میدن که هیچ یک از این محاذیر اربعه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود نداره و ما میتونیم قائل به جواز فعلی در مسئله اجتماع بشیم. اونچه که مرحوم آخوند داشتن جواز حیثیه، اونچه که مرحوم اصفهانی داشتن جواز فعلیه. پس مرحوم آخوند نتیجه بحثشون البته ایشون امتنایی هستن، اگر هم جوازی میشدند اون چی که استفاده می شد نهایتاً یک جواز حیثیه نه جواز فعلی به قول مطلق، چه این نیست که تمامی محاذیر مسئله اجتماع رو ایشون مطرح کرده باشن. ولی مرحوم اصفهانی جدای از این که قائل به جواز شدن یا محضور تضاد رو نپذیرفتن، سایر محاذیر رو هم مطرح می کنن و رو در بوته نقد قرار می دن. زنشون می فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم در تعلیقه مبارکه 172 قوله اذا عرفت ما محد ناغا عرفت ان المجمع، خب ایشون می فرماید که لکنک عرفت الحال فی المقدمت الاولا و الثانیه. برهان مرحوم آخوند بر امتناع چهار مقدمه داشت، ایشون می‌فرمان که قد عرفت الحال فی المقدمه اولا و ثانیه. مقدمه اولا چه بود؟ مقدمه اولا اون تضاد احکام خمسه تکلیفی در مرتبه فعلیت بود، حالا چه حکم رو تفسیر به اون اراده و کراهت نفسانیه کنیم و چه تفسیر کنیم به بعث و زجر اعتباری و انتظاری آخرانی. مقدمه دوم هم این بود که مرحوم آخوند ادعا فرمودن که متعلق حکم اون فعل صادر از عرض هست، ایشون نه فرمودن که متعلق حکم همون است که در همون ظرفی تحقق داره که حکم در اون ظرف تحقق داره. اگر ما گفتیم که حکم اراده و کراهت نفسانیست، خب متعلق او اون مراد و مکروه هم در افق اراده و کراهت تحقق داره. البته بحثش بود این نحوه وجود اراده و کراهت، مراد به ذات و مکروه به ذات، نحوه وجودش، خب از کلمات ایشون ما استفاده کردیم در جای دیگه در مجلدات دیگه نهاد داره که به چه نحو هست که حتما مورد مراجعه قرار میدید. چون که اگر ما قائل شدیم که حکم اون بعث و زجر اعتباری اولایی است، اگر این رو قائل شدیم، خب اون مبعوث الیه یا اون فعل مورد انزجار اون در افق اعتبار تحقق داره، نمیشه بس اعتباری باشه، حرف بس که مقوم بس هست فعل خارجی باشه، نمیشه. این لازمش اینه که اون یا اون امر اعتباری متأصل بشه یا اون امر متأصل اعتباری بشه، بحثایی که شروع شده. پس نه مقدمه اولا تمام هست نه مقدمه دوم، نه تضاد میان احکام خمسه تکلیفی هست نه حکم به فعل خارجی عبدالله. بنابراین فلا با فاء تفریح، حالا که مقدمه اول و دوم استدلال ناتمام بود، فلا موجب التضاد. یه بچه برای تضاد نیست، سواب کان الوجه متحدن او متعددن. حالا میخواد اون وجه و اون عنوان واحد باشه یا متعدد بوده باشه، فرق نداره. چرا فرق نداره؟ به خاطر اینکه اگر هم این وجه متحد باشه، این اتحاد اتحاد خارجی نیست، وحدت طبیعیه. وحدت طبیعی این موجب اجتماع ضدین نیست. در صفحه 309 فرمود که در 700 مون پایان صفحه فرمود مدفوعون به انهون لا تضاد ولا تماثل الا فی الواحد شخصی، که منظور از واحد شخصی همونطور که سابقا هم تعریف شد یعنی شخصی خارجی، واحد شخصی خارجی، الا فی الواحد شخصی. و اما الواحد و طبیعی من الجنسیه و نوعی و نحوهما این مما له نحو من الکلی من دون تشخص و تعین وجودی، که تعین وجودی نداره، فیجتمع فیه الاوصاف متباینه. این کان الوجه متحدن همونه اونجا داشته، او متعددن طبیعت صلات و طبیعت فرض. ما حتی اگه طبیعت صلات رو در نظر بگیریم که طبیعت صلات وحدت طبیعی داره، این و این واحد طبیعی میتونه متعلق اراده قرار بگیره، میتونه متعلق کراهت هم قرار بگیره، بدون اینکه محضور اجتماع ضدین رو به دنبالش باشه. حالا سایر محاضر جای خودش، خصوص محضور اجتماع ضدین، یا میتونه متعلق بعث قرار بگیره، میتونه متعلق زجر قرار بگیره، بدون اینکه اجتماع ضدین رو به دنبالش باشه. فلا موجب التضاد للوجه الذي تفردنا به في رفع التضاد. این نشون میده که فرمایش ایشون در رفع التضاد خب منحصر به ایشون هست، در کلمات دیگر وجود نداره. کسی سابق بر محق اصفهانی این مطلب رو نداره. خب این مال محصول التضاد. و اما مانع من حیث و لزوم تکلیف بالمحال، یک، او لزوم نقض الغرض، دو، او تقرب بالمبعده، سه، فنقول. خب ما مانع از اجتماع امر و نهی رو از حیث تضاد گفتیم فلان، اما مانع از جهات دیگه چی؟ بفهمن و عمل مانع من حیث لزوم تکلیف بالمحال، که تکلیف محال لازم میاد. فعلی که مکلف قدرت شرعی نسبت به اون نداره، چون مورد نهی مولا هست، حالا میخواد متعلق تکلیف ایجابی قرار بگیره. او لزوم نقض الغرض، حالا این نقض الغرض مقصود از او چیه؟ خود ایشون تشکیلشو دارن که مراد شما چیه؟ این اورید کذا فکذا، این اورید کذا فکذا، که دارن. او تقرب به المبعد، خب فعل واحد هست، این میخواد هم عنوان عبادت واقع بشه هم معصیت، که تقرب به المبعد اینجا اون سمانه دیگر فنفنقون. اما تکلیف به المحال، نسبت به تکلیف به محال شون فرماید که اینجا بحث مبنایی میشه. خلاصه و روح فرمایشان خود محق اصفهانی، این حالا ادامه بحث باید در جلسه بعد پیگیری کنیم. فرمایششون اینه، فرمایه که خب اگر ما اومدیم متعلق تکلیف ایجابی رو همون متعلق تکلیف تحریمی قرار دادیم، اینجا اون محض تکلیف محال میشه. ولی اگر نه، ما متعلق تکلیف ایجابی رو غیر از متعلق تکلیف تحریمی قرار دادیم، اینجا محض میشه و میشه و راه برای ما بازه که متعلقه های تکلیف ایجابی و تحریمی رو یکی ندارد. من اولی محسوب شدیم این فرمایشاتی که ایشون اینجا دارند قبلا در بحث زیر بحث ترتب ایشون داشتند. شما اونجا مراجعه بفرمایید فرمایشاتی ایشون رو در همین جلد دو صفحه 250 تلقه 125، اونجایی که مرحوم آخون میپذیرند که اگر امر موسع بوده باشه اینجا مشکل نداره، اون محضور بحث تضاخم پیش نمیاد، بحث ترتب اینها یه استدراکی که ایشون دارن، خب ایشون اونجا بررسی میکنن و مطالبی دارن. اصل فرمایش ایشون چون مسبوقه، اصل فرمایش ایشون در صفحه 324 که انشاءالله خواهیم خواند، چون مسبوقه به سابقه هست در صفحه 250 داشتن، ازا میتروید ایسا اونجا مراجعه بفرمایم که ما بتونیم این به ادامه بحث رو سریع‌تر پیش بریم.